ساعت 24 اینجا قم است، شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
حضور کم نظیر عاشقان ابا عبدالله در راه پیمایی عظیم اربعین،
منابع حاصل از یارانه ها و مالیات جایگزین های نفت در بودجه سال 99،
هشدار دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره عواقب راهزنی دریایی در آبراه های بین المللی
و کشته شدن 100 نفر و آواره شدن 100,000 نفر در تهاجم نظامی ترکیه به شمال شرق سوریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
هرچه به اربعین حسینی نزدیک می شویم، صف دلدادگان به امام شهید در مسیر راهپیمایی اربعین فشرده تر می شود. آمارها از حضور بی سابقه زائران اربعین در مراسم امسال حکایت دارد. وزیر کشور در حاشیه جلسه ستاد اربعین از زائران ایرانی خواست پس از مراسم زیارت به سرعت به میهن بازگردند. فرمانده نیروی انتظامی هم که برای بررسی نحوه خدمات رسانی به زوار پاکستانی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از پایانه مرزی میرجاوه بازدید میکرد، همراه داشتن گذرنامه و یا برگ تردد اربعین را برای زائران ضروری دانست. همکارم حنیف پیافرین گزارش میدهد. السلام علیکم یا خوار
حسین. همه در حرکتند، حرکت در مسیر عشق. سختی راه معنا ندارد، اینکه با پای پیاده بیایی یا پای دل.
اصلا رای بهتر از این نیست، آدم یه بار که بیاد دیگه نمیتونه نیاد.
سخت نیست با این شرایط؟
نه اصلا به هیچ وجه، این رایی که داریم میریم اصلا سختی معنی نمیده.
آی کربلا کربلا کربلا.
این مسیر مسیر عشق است، حس عجیب و توصیف ناپذیری دارم، نمیتونم چیزی بگم.
هر قدم دوباره میتپد دلم.
ادب ایجاب می کند برای زیارت بارگاه ملکوتی امام شهیدان از پدر رخصت گرفت.
عجب صفایی دارد پیدر بنگر که بارگاهی دارد.
عراقی ها همین روزها سنگ تمام گذاشتن و بالاترین شرافت را برای خود خدمت به زوار حسین علیه السلام می دانند.
یعنی شرف خدمت الحسین و زوار الایرانیین هم انفسنا اخوتنا من بلدنا الثانی بلد ایران جمهوری الاسلامیه، فان ایران و شعب ایران و شعب العراقی شعب واحد.
حسین اینجا همه رو جمع کرده، از همه دنیا، از نیجریه، از سنگال، از عراق، از ایران، طرف از سوئد بلند میشه میاد اینجا.
عراقی واقعا سنگ تموم میذارن.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچمت رو هر دفعه از دور میبینم.
اما حضور پرشور زائران و حسین علیه السلام در مراسم امسال بی سابقه است. هرچه به اربعین نزدیکتر می شویم، مسیرهای منتهی به کربلای معلا مملو از زائرانی است که از اقصی نقاط دنیا به سمت آن در حرکتند. آقای محمدی فر، دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی، با اشاره به تردد روان در مرزهای خروجی کشور گفت تا کنون 3,130,000 زائر اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردند.
3,130,000 نفر در سامانه سماح ثبت نام کرد. در همین مدت حدود 1,800,000 جلد گذرنامه و برگ تردد صادر شده و از ابتدای سفر تا الان حدود 2,133,000 نفر از کشور خارج و به سفر عتبات عالیات رفتن. خب علی‌رغم تراکم جمعیت بسیار زیادی که در مرزهای چهارگانه ما داریم، خوشبختانه رفت آمد در مجموع روان هستش و مشکل خاصی رو در مرزها نداریم.
وزیر کشور هم از اهتمام دولت و پیگیری جدی دفتر مقام معظم رهبری برای تامین تسهیلات کافی برای زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت پیشبینی ما برای جابجایی بیش از 4,000,000 زائر اربعین حسینی در کمتر از یک ماه بین ایران و عراق است.
بیش از 4,000,000 نفر را ظرف مدت کمتر از یک ماه بین دو کشور باید جابجا کنیم. این خیلی مسئله مهم است. تشریفات گمرکی و تشریفات کنسولی باید اونجا انجام بشه و برای وارد کشور دیگری میشن با مسئولیت‌های مختلف. این کار انصافا کار سنگینی است. من تقاضام اینه که همه کمک بکنن.
آقای رحمانی فضلی از رفع مشکل کمبود آب بسته‌بندی در مرزهای چهارگانه هم خبر داد و گفت تمام تلاش خود رو برای رفع مشکل تردد زائران اربعین به کار گرفتیم.
در حوزه موکب‌ها بیش از 2,500 موکب رو ما الان داخل عراق داریم. در خصوص آب با توجه به گرمای هوا مشکلاتی بوده که به هر حال سریعا رفع شده. من تمنام از همه زائرین عزیز اینه که اولا واقعا مدت اقامتشون رو در داخل عراق بسیار کوتاه بکنن. باز برای رفاه آرامش خودشون عرض میکنیم، ما در دو روز آخر یا سه روز آخر شاید مواجه بشیم با بیش از 2,000,000 جمعیتی که در اونجا هستن و اینا میخوان برگردن. برگشتن اینا قطعا دچار زحمت و مشکلات خواهند شد. لازم به ذکر که عراقی ها بعد از ظهر اربعین تمام اون که باشن جمع میکنن.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر بی اثر بودن تحریم ها در اراده مردم ایران گفت با وجود تحریم ها توانستیم در تولید فولاد کشورهایی مثل فرانسه و ایتالیا را پشت سر بگذاریم و در رتبه دهم جهان قرار بگیریم. آقای رحمانی در مراسم آغاز ساخت 5 پروژه صنعتی در شهرستان سنقر در استان کرمانشاه همچنین با بیان اینکه در شرایط فعلی گسترش مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه از اولویت‌های مهم دولت است افزود:
یکی از اولویت‌های امسال ما صادرات به کشورهای همسایه است که خوشبختانه اخیراً هم ما تونستیم به اتحادیه اوراسیا بپیوندیم. این یک موفقیت به نظر من قابل توجهی بود در شرایط جدید و این که خب دشمنا فکر میکردن با تحریم و اینا میتونن منزوی کنن این کشور رو. کالاهایی که اونا به اصطلاح ترجیحاتی که دادن به ما بالای 500 قلم کالاست، اکثرا محصولات کشاورزی و کالاهای تولیدی صنعتیه. عموما هم کالاهایی است که ما مازاد داریم، بیشتر کالاهایی که مازاد بر مصرف داخل تولید صنعتی ما داریم در حوزه پتروشیمی، در حوزه صنایع تبدیلی، در حوزه‌های مختلف، یعنی این شیشه، کاشی، سرامیک، خیلی از حوزه‌ها، در برخی محصولات فولادی، و این یقیناً به نفع تولید داخل خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت منابع حاصل از یارانه‌های پنهان و آشکار، مالیات و مولدسازی دارایی‌های دولت در بودجه سال آینده جایگزین درآمدهای نفتی می‌شود. آقای نوبخت با بیان اینکه منابع بودجه سال آینده از بودجه سال‌های گذشته متفاوت است افزود، در بودجه سال 99 برای خزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی استفاده نخواهد شد و یادآور شد قرار است در سال آتی درآمدهای نفتی صرف طرح‌های عمرانی شود. کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره منابع جایگزین نفت در بودجه سال آینده گفت منبع نخست شامل یارانه‌های پنهان و آشکار است که 1300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. آقای نوبخت با بیان اینکه منبع دیگر جایگزین نفت مربوط به مالیات است اضافه کرد، در بودجه 99 به مالیات عایدی سرمایه توجه شده است که در قالب لایحه بودجه به مجلس خواهد رفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت مولدسازی دارایی‌های دولت منبع دیگر درآمدی به شمار می‌رود.
اما مراسم روز حافظ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی از شاعران و اهل ادب فارسی در جوار آرامگاه این شاعر پر آوازه در شیراز برگزار شد. آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه هیچ ایرانی نیست که از دیوان حافظ چند بیتی در حافظ نداشته باشد گفت این اکسیری است که حافظ دارد و بیش از 6.5 قرن مردم را با خود همراه و هم نفس می کند.
روی مسکنت برخواب.
مراسمی برای گرامی داشت شاعر پرآوازه شیرازی
که بر در تو نهد.
مراسمی که در فرصت آن اندیشمندان، پژوهشگران و اهالی فرهنگ و ادب پارسی را گرد آرامگاه خواجه اهل راز جمع کرد تا از بلاغت و شیبایی اشعار اعجاب انگیزش گویند.
حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. بیشک غزل نخست دیوان حافظ رمزآلود بر احوال بازیگران صحنه کربلا مطابقت دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شعر حافظ را رسانه‌ای تأثیرگذار دانست، رسانه‌ای که مخاطب پیامش به فارسی زبانان محدود نمی‌شود و امروز بازنمای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
در هر دوره‌ای می‌توان به حافظ مراجعه داشت. حافظ را به عنوان یک منتقد مصلح اجتماعی با او مواجهه برقرار کرد. ابیات و غزل‌های متعددی از حافظ نشانگر این جایگاهند برای حافظ.
شاهد برگزاری مراسم رونمایی
از کتاب سال حافظ و مجموعه 11 جلدی 200 سخنوری از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. مجموعه که به همت جمعی از اساتید دانشگاه‌های کشور و با قلم دکتر کاووس حسنلی به رشته تحریر درآمده.
زار دشمنم میکنند قصد حلاق.
شعرخوانی شاعران و همچنین مناجات خوانی اشعار حافظ پایان بخش ویژه برنامه یادروز خواجه اهل راز حافظ شیرازی بود. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت راهزنی دریایی و شرارت در آبراهای بین المللی که با هدف ناامنسازی رفت و آمد شناورهای تجاری انجام می شود بدون پاسخ نخواهد ماند. آقای شمخانی با اشاره به حمله موشکی بامداد جمعه به نفتکش ایرانی در دریای سرخ هشدار داد ناامنسازی آبراهای بین المللی مخاطرات نگران کننده ای برای اقتصاد جهانی به دنبال خواهد داشت و مسئولیت عواقب آن متوجه برنامه ریزان، مجریان و پشتیبانی کنندگان این گونه اقدامات تحریک‌آمیز خواهد بود. وی اظهار داشت کمیته ویژه بررسی موضوع حمله به شناور ثابتی که در نزدیکی سواحل عربستان سعودی در دریای سرخ هدف دو موشک قرار گرفت تشکیل شده و گزارش آن به زودی برای اخذ تصمیم به مراجع مسئول ارائه می شود. آقای شمخانی گفت با بررسی تصاویر ویدئویی موجود و شواهد اطلاعاتی جمع‌آوری شده سرنخ‌های اصلی این ماجراجویی خطرناک به دست آمده است. صبح جمعه یک فروند نفتکش ایرانی نزدیک سواحل عربستان در دریای سرخ دچار انفجار در بخش بدنه شد. شرکت ملی نفتکش ایران اعلام کرد این انفجار بر اثر اصابت موشک بوده است. در این حادثه به هیچ کدام از سرنشینان آسیبی وارد نشد.
درگیری‌ها در اطراف رأس العین شدت گرفته و بنابر اعلام وزارت دفاع ترکیه نیروهای مورد حمایت آنکارا موسوم به ارتش آزاد، بخشهایی از مسیر مواصلاتی رأس العین به تل ابیض را به کنترل خود درآوردند. با این حال گروه‌های مخالف ترکیه از دست دادن کنترل رأس العین را تکذیب کردند. ترکیه اعلام کرد که از آغاز عملیات در شمال سوریه 415 نفر از نیروهای PKK و YPG را کشته است، اما بر اساس گزارش منابع دیگر تا کنون 54 نفر از شبه نظامیان مخالف ترکیه و همچنین 42 نفر از گروه های طرفدار این کشور کشته شدند. سازمان ملل هم در گزارشی اعلام کرده در 3 روز گذشته حدود 100 هزار نفر از ساکنان شمال و شرق سوریه آواره شدند.
حملات هوایی و زمینی ارتش ترکیه به مناطقی از شمال سوریه به شامگاه چهار رو میرسد. شهرهای مرزی آشفته، بمب هوایی و توپ زمینی از این طرف، حملات خمپاره‌ای از آن طرف که امروز در شهرهای مرزی ترکیه به اوج رسید.
از صبح امروز 5 خمپاره از خاک سوریه به این منطقه شلیک شده.
منطقه آقچاکاله رو باید قبل عملیات تخلیه می کردن. خدا خودش کمک کنه، خدا به کشته شده ها رحمت کنه. خیلی ناراحتیم.
وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده مرکز شهر رأس‌العین به تصرف نیروهای مسلح ترکیه در آمده، اما نیروهای موسوم به سوریه دموکراتیک این خبر را تکذیب کردند. تعداد کشته های جنگ به مرز 500 نفر رسیده و شهرهای مرزی ترکیه همچون آقچاکاله، جیلانپینار و نصیبین ناآرام از حملات آن سوی مرز.
مردم خیلی در نگرانی به سر میبرن. خیلی ها فراری شدن و خیلی ها مجبور شدن بمونن. وضعیت خطرناک به نظر میرسه. نمیدونم عاقبت جنگ چه خواهد شد.
حالا عملیات چشمه صلح باید هرچه زودتر به فکر امنیت و آرامش در مناطق مرزی دو کشور باشد. اگر اینطور پیش برود، امنیت در مناطق مرزی دو کشور بیشتر رنگ خواهد باخت. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه مرزی آقچاکاله، استان شانلیورفای ترکیه.
هزاران شهروند فرانسوی روز شنبه برای 47مین هفته متوالی به خیابان‌ها ریختند و علیه نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های دولت این کشور تظاهرات کردند.
مخالفان سیاست‌های دولت فرانسه در تولوز در جنوب غربی فرانسه تظاهرات ملی برپا کردند. تظاهراتی که بار دیگر با دخالت پلیس ضد شورش و پرتاب گاز اشکاور و شلیک فلشبال به خشونت کشیده شد.
این جنبش در تمام شنبه ها ادامه می‌یابد. ما به یاد هزاران کشته و زخمی و بازداشتی که داشته ایم این راه رو ادامه می‌دیم.
با این حال دیگر شهرهای فرانسه از جمله روان، نانت، مارسی، لیون، مونپلیه و به ویژه پایتخت هم شاهد تظاهرات مردمی علیه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت فرانسه بود.
دلیل این که این جنبش خسته نمیشه اینه که ما از دولت مکرون خسته شدیم. در این 11 ماه چندین بار وعده داد و باعث شد از جمعیت معترضان کاسته بشه، اما هر بار زیرش زد. ما دیگه حرفاشو باور نمی کنیم.
همچنین فعالان جنبش نوظهور اعتراض علیه انقراض در پاریس و روان علیه سیاست‌های محیط زیستی دولت دست به تظاهرات زدند که با بازداشت تعدادی از معترضان همراه بود.
با گذشت 48 هفته از اعتراضات مردمی، همچنان معترضان در خیابان‌ها هستند و نسبت به سیاست‌های آقای مکرون در اعتراضند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
نتایج نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می‌دهد بیش از نیمی از رای دهندگان استیضاح و برکناری دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را خواستارند. بیشتر دموکرات‌های آمریکا هم بر استیضاح ترامپ پافشاری می‌کنند، حتی اگر این به معنای تضعیف شانس حزب آنها در راهیابی به کاخ سفید در انتخابات ریاست جمهوری 2020 باشد.
رؤیای ترامپ این است که با مجلس نمایندگان همان کاری را کند که آندروود در خانه پوشالی با کنگره کرد. اما وقتی فاکس نیوز هم بگوید در آخرین نظرسنجش 51% می‌خواهند ترامپ هم استیضاح شود و هم از کاخ سفید برود، یعنی اوضاع برای رقبای ترامپ در آستانه 2020 خوب شده. با این حال فردریک پیترسون از مشاوران کنگره امریکا و حامیان ترامپ نظر دیگری دارد.
شانس انتخاب مجدد ترامپ بالاست. اصلاً به طور تاریخی رئیس جمهورها برای بار دوم
شانس بیشتری دارند.
کارشناسان میگویند اگر مشارکت در انتخابات 2020 پایین باشد، شانس ترامپ بالا میرود. احتمالاً تا چند هفته دیگر استیضاح کلید خواهد خورد، در حالی که ترامپ میگوید هیچ خلافی در مکالمش با رئیس جمهور اوکراین صورت نگرفت. احضاری های کنگره را پس زده، ولی جیمی کارتر، مسن‌ترین رئیس جمهور پیشین امریکا، بعد از 4 سال مبارزه با سرطان کبد و مغز و این آخری 2 بار زمین خوردن و انجام جراحی های سخت، یک توصیه به ترامپ دارد. برای تنوع هم که شده، حقیقت را بگو.
رقابت های انتخابات 2020 امریکا از چندی پیش با آغاز مناظره ها داغ شده. نامزدها حالا به ایالت‌های مختلف سفر می‌کنند تا دل هوادارانشان را به دست آورند. جدی‌ترین رقبای ترامپ برنی سندرز و جو بایدن هستند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در شهر ماترای ایتالیا، پایتخت فرهنگی اروپا، خیابانی به نام خراسان نامگذاری شد. این اقدام فرهنگی با مشارکت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، شهرداری و شورای شهر مشهد و شهرداری ماترا انجام شده است.
شهر ماترا، پایتخت فرهنگی اروپا، در سال 2019 میلادی خیابانی را به نام خراسان نامگذاری کرد. این اقدام فرهنگی با مشارکت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، شهرداری و شورای شهر مشهد و شهرداری ماترا انجام شده است. رافائلو دروجیری، شهردار شهر ماترا، به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در ایتالیا گفت:
"اینتستاندو کوستا استرادا دی کوراسان،
نامگذاری خراسان بر یکی از خیابان‌های شهر ما با هدف نزدیکی بیشتر دو ملت ایران و ایتالیا و تقویت ارزش‌های برادری، صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز انجام شده است."
اکبر قولی، رایزن فرهنگی ایران، در روم نیز گفت:
این برای نخستین باره که خیابانی در ایتالیا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نام یکی از استانهای مهم کشورمون نامگذاری شده.
همزمان با نامگذاری خیابان خراسان در پایتخت فرهنگی اروپا، نمایشگاه عکس‌های قدیمی و جدید حرم امام رضا علیه السلام در این شهر با عنوان از ماترا تا توس مشهد، شامل 10 عکس قدیمی از آنتونیو جنوتسی، عکاس ایتالیایی اهل ماترا، و 3 عکس جدید از آثار محمد خوشو در معرض دید عموم قرار گرفته است. قرار به زودی پیمان خواهرخواندگی میان شهر ماترا و شهر توس منعقد بشه و سردیس فردوسی، شاعر حماسه سرای کشورمون، نیست در پارکی که در مجاورت خیابان خراسان است نصب بشه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، ماترا.
چند خبر کوتاه. سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر امروز نخست وزیر پاکستان به تهران خبر داد. آقای موسوی گفت: عمران خان با رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور کشورمان دیدار خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در 141مین نشست اتحادیه بین المجالس امروز عازم بلگراد، پایتخت صربستان می شود.
رئیس سازمان فضایی ایران از ایجاد 4 پارک گردشگری فضایی در 4 شهر کشور در سالهای آینده خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی میگوید روند چند ماه گذشته بازار نشان می‌دهد قیمت مسکن سیر نزولی دارد.
رئیس جمهور در احکام جداگانه 10 عضو شورای عالی آموزش و پرورش را برای 1 دوره 4 ساله منصوب کرد.
مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ایسپا اعلام کرد 67% مردم خواستار حذف یارانه ثروتمندان هستند.
معاون اداری وزیر علوم گفت در راستای برنامه‌های مدیریت سبز، پایان نامه‌های کاغذی دانشجویان از سال تحصیلی جاری حذف می‌شود و دانشگاه‌ها باید زیرساخت‌های لازم برای الکترونیکی کردن پایان نامه‌ها را فراهم کنند.
رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با شبکه‌های سکای نیوز، العربیه و راشا تودی گفت همه کشورها باید منافع ایران را مد نظر قرار دهند. پوتین گفت قدرت بزرگی مانند ایران که قرن‌ها وجود داشته است، مطمئناً منافع خودش را دارد و باید به آن احترام گذاشت.
و طوفان هاگیبیس در ژاپن 2 کشته و 70 زخمی به جا گذاشت. همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزش.
سلام، شبتان بخیر. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران قبل از اعزام به بحرین عصر شنبه در غیاب 3 ملی‌پوش برگزار شد. سید مجید حسینی، مرتضی پور علی گنجی و اشکان دژاگه به دلیل آسیب دیدگی جدا از سایرین به صورت اختصاصی تمرین کردند. تیم ملی فوتبال ایران امروز تهران را به مقصد منامه ترک خواهد کرد و سه‌شنبه شب در سومین بازی خود در انتخابی جام جهانی 2022 به مصاف تیم بحرین می رود. رقابت‌های شطرنج رده‌های سنی قهرمانی جهان در هند با یک مدال برنز برای تیم ایران به پایان رسید و آنوشا مهدیان به مقام سومی رده سنی زیر 16 سال دختران دست یافت. در همین رده سنی آرش داغلی در بخش پسران چهارم شد. مسابقات ژیمناستیک آکروباتیک قهرمانی آسیا در ازبکستان با 3 مدال برنز برای کشورمان به پایان رسید و تیم‌های 2 نفره و 4 نفره جوانان و تیم 2 نفره بزرگسالان ایران بر سکوی سومی آسیا تکیه زدند. جام جهانی والیبال امروز در ژاپن پیگیری می شود و سروقامتان ایران ساعت 13:50 دقیقه در هشتمین بازی خود به مصاف میزبان مسابقات می روند. در جدول ژاپن با 6 پیروزی و 17 امتیاز چهارم است و تیم ایران با 4 برد و 11 امتیاز رده هفتم را در اختیار دارد. مسابقات فوتبال انتخابی یورو 2020 با پیروزی ایتالیا و دانمارک و توقف اسپانیا پیگیری شد. در گروه ششم رقابت ها اسپانیا در دقایق پایانی برد برابر نروژ را با تساوی 1-1 محافظه کرد و با 19 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. سوئد 4-0 مالت را شکست داد و رومانی با 3 گل بر جزایر فارو غلبه کرد. در گروه دهم ایتالیا 2-0 یونان را شکست داد و با 7 برد و 21 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول مستحکم کرد. فنلاند در زمین بوسنی تن به باخت 4-1 داد و دیدار لیختنشتاین با ارمنستان 1-1 مساوی شد. در گروه چهارم نیز دانمارک با برتری 1-0 برابر سوئیس با 12 امتیاز صدر نشین شد و ایرلند جنوبی در زمین گرجستان با تساوی بدون گل متوقف شد و هم امتیاز با دانمارک در رده دوم جدول ایستاد. نخستین دوره بازی‌های ساحلی جهان در قطر امروز با رقابت‌های نمایندگان کشورمان در شای فوتبال، کاراته و سنگ نوردی پیگیری می‌شود. تیم فوتبال ساحلی ایران پس از برتری برابر اوکراین امروز به مصاف تیم سنگال خواهد رفت. تیم ایران با کسب 2 مدال نقره و برنز به کار خود در مسابقات دارت قهرمانی جهان در رومانی پایان داد و ششم شد. در این رقابت ها مهداد سیفی در بخش انفرادی پسران نایب قهرمان شد و تیم 2 نفره ایران با فاطمی کریمی و فاطمی سیفی در بخش دختران برنز گرفت. و تیم فوتبال نیروی زمینی در آخرین دیدار هفته 8 لیگ دستی اول 2-0 تیم شهرداری تبریز را شکست داد و با 7 امتیاز و 4 پله صعود در رده 12 جدول جای گرفت.
سازمان هواشناسی برای استانهای ساحلی خزر بارش شدید باران همراه با کاهش 4-8 درجه ای دمای هوا پیش بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
در گیلان، مازندران و گلستان بارش باران پیش بینی کردیم. بارش شدید باران همراه با وزش باد شدید و کاهش دمای 4-8 درجه ای برای این سه استان. بارش در استان گیلان بیش از 100 میلیمتر و برای مازندران بیش از 120 میلیمتر پیش بینی شده. بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها، احتمال سیلابی شدن، مهالود شدن جاده های کوهستانی و مواج شدن دریا که میتونه در برخی مناطق دریای خزر ارتفاع موج حتی به 3.5 متر هم برسه و شرایط رو برای تردد قایق‌ها و کشتی‌ها نامناسب خواهد کرد. انتظار داریم که این وضعیت تا ظهر یکشنبه در این استان‌ها تداوم پیدا کنه و برای استان‌های واقع در شمال غرب، سواحل شمال، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز پیش‌بینی می‌کنیم که این شرایط از بعد از ظهر یکشنبه و روز دوشنبه به شمال شرق کشورمون هم کشیده بشه. برای استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی حتی در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ هم وجود خواهد داشت. تهران با نفوذ سامانه بارشی از سمت شمال و غرب استان افزایش و بارش باران آغاز بشه. گاهی به صورت رگبار خواهد بود این بارش ها همراه با رعد و برق. تا سه‌شنبه کاهش محسوس دما در استان هم 4-7 درجه پیش بینی شده.
امروز یک شنبه 21 مهر 1398 هجری شمسی 14 صفر 1440